اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
روزهای پرتپش. نویسنده فاطمه بی تقصیر. بازیگران: محمد آقا محمدی، سعیده فرزی، احمد گنجی، مهرخ افضلی، محمد یگانه، محمد شریفی مقدم، سلمان خطی. کارگردان: مهدی طهماسبی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت پایانی.
شمایی؟
مگه کس دیگه هم اومده ملاقاتت؟
آره.
بشین.
محبوبه هر شب میاد بخواه، خیلی ازم دلخوره، خیلی.
خدا رحمتشون کنه. پس دوستش داشتی؟
کیه که زن و بچهشو دوست نداشته باشه؟ از وقتی افتادم تو این چهار دیواری لحظه ای نیست بهشون فکر نکنم. گلی حالش خوبه؟
مگه خبر نداری؟
مگه پیش شما نیست؟
نه، مرجان دنبالشه، با ایرج خان رفت. البته راه چاره ای نداره.
خدا لعنتش کنه، خدا منم لعنت کنه، خدا منم بکشه. مراد بدبخت، اینی چی به سر زن و بچه داوردی؟ ای خاک بر سرت، خاک بر سرت.
چرا خودتو میزنی؟
خدا لعنتت کنه ایرج خان، با من چه کردی؟ چه کردی؟
چرا؟ کسی دخترشو با مواد معامله میکنه؟
نمیدونم از کجا سر و کلش پیدا شد، اومد تو زندگیمون ریشه دمون.
بابا
منم روز به روز که داشتم بدتر میشدم، به خدا نمیخواستم زن و بچه‌ام به این خفت بیفتن.
گلی حیف.
محبوبه، محبوبه هم حیف بود. کاش زن من نمیشد، کاش الان زنده بود.
خب به فکر گلی باش، اون موقع اگه نتونستی جبران کنی الان درستش کن.
چطوری؟ من قرارداد نوشتم، وگرنه خونم از دست میدادم.
قرارداد چی؟ تو دختر تو، دست گل تو سپردی به کی؟
اون پول داره، گفت نمیذاره گلی سختی بکشه.
اون همسن من و توه، آخه دلت میاد؟ دختر 30 ساله رو دادی به یه مرد 50-60 ساله؟
آخه کی میاد دختره یه معتاد جوالقی مثل منو بگیره؟
اون که هنوز سنی نداره. بعدشم مگه میخوای تمام عمرت معتاد بمونی؟
به خدا نمیخوام. از وقتی اومدم زندان بهش فکر کردم، خسته شدم. از یه عمر بیا به روی خسته شدم، از این که تو سرم بزنن خسته شدم.
خیلی خوب، پس یه تکونی به خودت بده.
چطوری؟ تایی جیب منو نگاه، شپش پشتک بارو میزنه. خب کجا برم؟ کار دارم، سرمایه دارم.
تو چه حسابی با ایرج خان داری؟
تمام زندگیمو بهش باختم، دخترمو، خونمو، همه چیمو، آبرومو.
وقتشه که دوباره شروع کنی.
بیام بیرون باز یکی رو میفرسته سراغ که دو روزه بشم مفنگی، همونی که اون میخواد. اون به خاطر گلی هر روز منو خار میکرد. از وقتی گلی رو دم در دید دیگه نشه زیر پای من، هی مواد داد، هی من کشیدم، هی دوا داد، من نشه شدم، کشیدم. 10 روز خماری، 2 روز نشگی، کارش همین بود. میخواست کارت به استخونم برسه.
حالا چی؟
حالا دیگه هیچ فرقی نمیکنه.
یعنی چی هیچ فرقی نمیکنه؟
زنم رفت سینه قبرستون، یکی یه دونه دخترم هم رفت خونه ایرج خان.
نمیخوای زن تو خوشحال کنی؟
اون هیچ وقت از من راضی نمیشه. خوشحالش کنم؟
آره خوشحالش کن.
اون هیچ وقت از من روی خوش ندید.
به دخترت روی خوش نشون بده، به گلی.
چجوری؟ بکردی میاد ملاقاتم. اون همیشه از من فراری بود، حالا که افتادم گوشی زندون.
اگه من رضایت بدم چی؟
شما؟ من زدم شیشه ماشینتو شکندم، این همه سر و صدا کردم، زدم پیشونیتو داغون کردم.
اگه شرط بذارم چی؟
چه شرطی؟
اگه گلیو نجات بدی منم شکایتمو پس میگیرم.
چجوری؟ اون ازم کلی پول میخواد، پول دوا دکتر محبوبه، پول خرج خونه، خرجای من. چند ساله که زیر پر و بالمو گرفته.
اوناش با من.
شما کی هستی؟
یه پدر مثل خودت.
نه من پدر خوبی واسه گلی نبودم.
از این به بعد باش. نشونی ایرج خانو بده.
ایرج خان؟ اون خیلی خطرناکه.
نگران نباش، بسپارش به من.
اگه بلایی سرتون بیاره چی؟
مگه پولشو نمیخواد؟
چرا؟
خیلی خوب، گلیو بر میگردونم، خیالت راحت.
بابا چی شد؟
سوارشو بریم.
بابا بگو دیگه چی شد؟
آدرس ایرج خانو گرفتم.
وای باورم نمیشه. بذار زنگ بزنم به گلی.
مگه جوابتو میده؟ بعدشم بذار من یه قدمی بردارم. اومدیم ایرج خان دستمونو خوند.
بابا من میخوام به گلی بگم که آقا مراد آزاد میشه.
بالاخره میفهمه. فعلا باید برم باهاش قرار بذارم.
با کی؟
با ایرج خان دیگه.
تنهایی؟
پاتوقشو میدونم، اون فقط پول میخواد.
منم بیام بابا.
من چی بهت گفتم؟
باشه باشه بابا.
یه لحظه گوشی، فقط خونه.
چشم، میرم خونه.
الو مجید، کی میرسی؟ آره من نزدیکم بابا، همین خیابون سوم دیگه. آره پرستو، خداحافظ. یادشو.
چشم.
فقط خونه.
بله باشه چشم، حتما، خداحافظ. تاکسی. سلام.
سلام.
لطفا بدین دنبال اون ماشین. ممنون.
چشم. دربسته
دیگه. بله بله دربسته. الو.
الو.
بله شما؟
من همسایه گلی هم.
پروانه خانوم؟
بله خوبی؟
ممنون. بله چی شده؟
میشه بیای؟
کجا بیام؟ تو رو خدا بگیم چی شده؟
بیمارستان، همون که تو خیابون 1 نزدیک خونم.
وای خدایا چی شده؟
گلی تو رو خدا
زود
بیا.
گلی؟
یا امامزاده صالح، دختر چقدر بدشانسه. خدایا خودت.
ایرج خانه چی از جونش میخوای؟
زنم اختیارشو دارم.
چرا دروغ میگی؟ اون که هنوز قبول نکرده.
اونقم میزنمش تا قبول کنه.
دستت مشکنه الهی، مگه این بچه بی صاحبه؟
صاحبش منم، فهمیدی؟ یا لیف نونا به جنبی ببینم. با ملافه از رو تخت میکشنش بیرون. میخوام 2 دقیقه دیگه تو ماشین باشه. بودو بینم.
مگه شر هرته؟ خانم پرستار، خانم پرستار،
چه خبره اینجا؟ بیمارستانه.
گلی کجا کجاست؟
میخواد گلیو ببره.
اون دختر الان بیهوشه. این آقا کیه؟
همونیه که گلی رو کتک زده.
خانم همتی زنگ بزن نگهبانی بگو مامور بفرستن.
بله. منو از مامور میترسونی؟ کجای گلی؟
آهیرش خان رام
کدوم سوراخی قایم شدی گلی؟
اینجا بیمارستان. ساکت باشین.
زود باشه نفرا همه اتاقا رو بگرد. پیدا شده؟
اینجا چه خبره؟ اینجا قرورچانس در پجر نداره خیلی. یعنی چه؟
الو بابا، بابا کجایی؟ بیای
زنگ بزنی پلیس میاد. خب
الو
آقا اینجا اورژانس.
آره بیا اورژانس هم ورودی سمت راست. آره بیا ما اینجایی. ما دایی
آب شده رفته.
نگهبان
اونجا نبود آقا. آب نشده که بره زیر زمین. گله کجایی؟ میشنوی یا بیام فکر تو خورد کنن. گله بگردیم بازم بگردیم
بگردیم
آقا بیا پایین.
بابا بیا
اینجا بیمارستانه.
بیا بیا کنار بارو کنار ببینم. بگردی
برو
کنار ببینم.
بابا رم کن بابا. خدایا این بلو میشه کلش.
آقا چه خبره تونه؟ چه خبره؟
شما
من سروان مجید اعتمادی هم.
مگه پولتو نمیخوای؟
شما که بشی؟
بابا
پس همه آتش از گور شماها بلند میشه. بچه چی شد؟
نیست آقا نیست. اینجا هم
نیست آقا نیست.
ببین با کی اومدیم سیزده بدر. نفله نبود که این عالی جنابان اینجا نبودن که.
آقا ایرج شما باید با ما بیاین.
من از چی میترسونی سرکار؟ من پولمو میخوام. این دختر پیش من امانته تا مراد مفنگی پولمو بیاره. دختر دستش کجه. میخواست سر من شیره بماله. اونقدر زدمش که خون بله افتاد.
پس اعتراف میکنی که کتکش زدی؟
دوستی کنه بازم میزنمش.
شما به جرم اختلال در نظم بیمارستان، ضرب و شتم و توهین به پرسنل بیمارستان بازداشت شدی آقا. بگیرینش.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام آن که گفتم آنی گفت، آن که خاموش در زبان نامد است، آن که منم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو ایران و بسیار ازتون ممنونم که با تالار آینه امشب هم همراه هستید. در تالار آینه امشب به سراغ یکی از مفاخر ادبیات معاصر ایران زمین میریم و به بررسی یکی از آثارش خواهیم پرداخت، با این وعده که باز هم به سراغ ایشون خواهیم رفت و آثار دیگرشون رو هم بررسی میکنیم و امشب به مجموعه داستان به کی سلام کنم اثر سیمین دانشور می‌پردازیم. در تالار آینه امشب هم مثل همیشه در کنار بنده جناب شهاب شهرزاد عزیز حضور دارم و من این افتخار رو دارم که در کنار ایشون در خدمت شما باشیم امشب. شهاب جان سلام، خوش اومدی به تالار آینه.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. سلام به شما سعید مبشری عزیز، سلام به همه مردم خوب ایران، مردم کتابخوان، کسانی که کتاب خوب میخونند و به دیگران هم کتاب خوب هدیه میدن.
سرکار خانم سیمین دانشور و آثاری که ایشون در ادبیات ایران از خودشون به جا گذاشتن و واقعا میشه گفت جزو اون افرادی هستن که رد پاشون تا همیشه توی ادبیات معاصر ایران زمین خواهد بود و تأثیری که در داستانگویی و داستان نویسی داشتن. شهاب جان از پیشینه خانم دانشور شروع بکنیم و اینکه چطور اصلا کارشون رو شروع کردن.
بله، سیمین دانشور در 18 اردیبهشت 1300 در شیراز به دنیا اومد. پدرش دکتر محمد علی دانشور همون کسی است که سیمین دانشور در رمان سووشون از اون به عنوان دکتر عبدالله خان یاد کرده. مادر دانشور بانوی شاعر و هنرمندی بود که نقاشی رو به فرزندانش آموزش داد. سیمین از کودکی با ادبیات، با هنر توسط مادر و پدرش آشنایی پیدا کرده بود، از جمله کارهایی که بعدتر سیمین دانشور به اون اشتغال داشت، معاونت اداری تبلیغات خارجی و همینطور نوشتن مقاله بود برای روزنامه ایران اون زمان با نام مستعار شیرازی بینام و برای مدت کوتاهی هم در رادیو تهران مشغول بود. دانشور در سال 1327 تونست اولین مجموعه داستانهای کوتاه خودش رو با عنوان آتش خاموش منتشر بکنه. سیمین دانشور در سال 1327 در مسیر بازگشت از شیراز به تهران با جلال آل احمد آشنا میشه. جلال هم در اون دوره از نویسندگان بنام بوده. در سال 1329 با جلال آل احمد ازدواج میکنه و در سال 1328 در واقع یعنی یک سال قبل از ازدواجش موفق میشه مدرک دکتری رو از دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی دریافت بکنه. میشه گفت مهمترین اثر او رمان سووشونه که یک نثر ساده داره و تا به حال به 17 زبان دنیا ترجمه شده و از جمله پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران هم به شمار میاد.
یکی دو تا نکته راجع به خانم دانشور و اصلا اون تیپ نویسندگی که اون دوره شروع کردن وجود داره. یکی این که حالا چه توی روزنامه نگاری و چه توی نویسندگی چقدر اسم مستعار داشتن مد بوده
دقیقا.
و اون موقع الان فکر نمی‌کنم اونقدر کاربرد داشته باشه که اون دوره همه برای خودشون اسمای مستعار، حتی بعضی از شعرهای ما چند اسم مستعار عوض میکردن و تا مثلا میرسیم مثلا امضاهای ما که امضا میکردیم تا یه امضایی پیدا بکنیم.
همینطوره، الان یه مقداری انگار شفافیت هم بیشتر شده، یعنی اصلا امکان این نیست که آدم ها برن پشت نقاب یک اسم مستعار. البته خب رایجه توی دنیا هم اسم نویسندگی خیلی ها انتخاب میکنن، از نویسندگان بزرگ گرفته تا کسانی که در روزنامه ها مقاله های انتقادی می نویسن، رایج هست که از اسم نویسندگی استفاده میکنن، به ویژه در مطبوعات، برای اینکه تو دنیا بهشون یک نقاب امنیتی میده.
درست. در مورد دیگر فعالیت‌هایی که خانم دانشور داشتن، همزمان تقریبا با نویسندگیشون خانم دانشور کار ترجمه رو هم شروع میکنن، یعنی وقتی ما به آثارشون نگاه میکنیم میبینیم که مثلا 1327 که اولین کتابشون چاپ میشه، همون سال هم یه کتاب ازشون چاپ میشه ترجمه بوده، بعدش هم که همزمان هم ترجمه رو پیش میبرن هم نویسندگی رو. راجع به دیگر آثارشون اگه ممکنه.
بله، از کتابهای دیگر سیمین دانشور میشه به آتش خاموش، شهری چون بهشت، جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان، کوه سرگردان و به کی سلام کنم اشاره کرد. سال 1386 سیمین دانشور به علت مشکلات حاد تنفسی در بیمارستان بستری میشه و بعد از یک دوره بیماری در سال 1390 در 90 سالگی در خانه خودش با زندگی این دنیا وداع میکنه و در بهشت زهرا قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در حین توضیحاتی که راجع به این مجموعه داستان خانم دانشور داشتین، راجع به این که این مجموعه از جوشش‌های درونی نویسنده سرچشمه میگیره در مورد اجتماعش و در مورد اتفاقاتی که پیرامونش میفتاده، اینم فکر میکنم شاید چون یه ذره دوره‌ایه، نه؟ یعنی این که جامعه شاید نویسنده‌های این شکلی پرورش میداده اون دوره، خود جلال
دقیقاً. اولا یک جریان فکری که در سالهای پیش از انقلاب جریان ادبی رو به نوعی میشه گفت هدایت میکرد، که خود جلال آل احمد هم گرایش‌هایی به اون داشت، سیمین دانشور تا اندازه‌ای، و به اصطلاح میشه گفت روشنفکری پیش از انقلاب. بنابراین خواستگاه‌های روشنفکری در دوره‌های مختلف تاریخی ما، سعید، به نظر می‌رسه کاملاً با هم متفاوته. مثلا روشنفکری در دهه 60 یک مفهومی می‌ساخت، روشنفکری در دهه 70 یک مفهوم دیگری، یعنی مثلا با نوع نگاهی که در جامعه ساری شد و جاری شد، نگاه روشنفکری عوض شد. مثلا دهه 60 انگار یک اقتضای عمومی می‌رفت به سمت ساده‌زیستی، مثلا در دوره دفاع مقدس، اما بعدتر می‌بینیم که نگاه کاملا متحول میشه، تحت تأثیر شرایط جدید ساختار سرمایه گذاری در اجتماع و اینها، نویسندگان و روشنفکران ما هم نگاهشون رو عوض میکنن و این در آثارشون کاملا قابل ردیابیه.
و در مجموع در طول تاریخ فکر میکنم اون آثاری موندگار میشن که در این حالی که از این خواستگاه ها سرچشمه میگیرن، از خواستگاه روشنفکرانه دورشون، به یک کلیت انسانی بزرگتری بپردازن که بعد دچار زمان زدگی نشه
که قابل تعمیم باشه و بعد نقطه عطف بسازه با انسانها در دوره های مختلف. این سعید دقیقاً رمز ماندگاری اون آثار کلاسیکه، یعنی از یک زاویه‌ای وارد روایت داستان میشه نویسنده با یک قدرت و تبحری که این ماجراها، این شخصیت‌ها در دوره های مختلف تاریخی بعد از خودش هم با خواننده، با مخاطب نقطه عطف میسازه و او رو به خود گره میزنه.
و شهاب جان، اگر که بخشی اختصاص بدیم به خلاصه داستان رو که سلام کنم، فیلم کنم برای شنونده هم نمی از زاب بشه.
به کی سلام کنم؟ ماجرای زنی است به نام کوکب سلطانی، زنی که فراش مدرسه بوده و حالا در پیری کسی رو نداره که به او سلام کنه. کوکب که در خانه خانم مدیر کار میکرد، بعد از مدتی با باغبون صاحب خونه ازدواج میکنه و از او صاحب دختری میشه به نام ربابه. یک روز مرد باغبان از خانه خارج میشه و دیگه هرگز به خونه بر نمیگرده. دختر بزرگ میشه و تحت شرایطی اجباری در اثر فقر با مردی بداخلاق ازدواج میکنه که مانع ملاقات دختر با مادرش کوکب میشه و کوکب در طول داستان مدام در فکر اینه که دیگه کسی براش نمونده که حتی بهش سلام کنه. کوکب زنی تنهاست و این تنهایی در سراسر داستان به چشم میخوره. کوکب اونقدر تنهاست که رفاقت با عنکبوت خونه رو غنیمت میشموره تا با او در حقیقت لحظه هاشو سپری بکنه و تنها نکته شیرین زندگی کوکب یادآوری خاطراتش با حاج اسماعیل، یعنی شوهرشه. کوکب در طی داستان مدام سعی میکنه دخترش رباب رو از شرایط بدی که در زندگی زناشویی داره آگاه بکنه تا به هر ذلتی به قول خودش توی زندگی تن نده، در برابر همسرش تن نده. در انتهای داستان روزی کوکب برای خرید بیرون رفته و ناگهان روی برفها لیز میخوره و به زمین میفته. زن و مردی جوان به او کمک میکنن و با مهربانی او رو بلند میکنن و در این لحظه کوکب خیال میکنه اون مرد میتونه دامادی باشه که همیشه آرزوش رو داشته و اون زن هم میتونه جای دخترش رباب باشه که او رو تنها گذاشته، و در حالی که لبخند میزنه و به اونها سلام میکنه، این حادثه برای او نوید بخش آیندهی روشن در زندگیش میشه.
خب شهاب جان، ممنونم از اطلاعاتی که در این برنامه هم در اختیار ما گذاشتی و همچنین در اختیار شنونده هامون، و اگر که سخن دیگه باقی نمونده.
درود بر شما، خیلی متشکرم. امیدوارم بتونیم به زودی در یکی از برنامه دیگه تالار آینه به سووشون بپردازیم که کتاب خیلی مهمه.
حتما. ممنونم از شما شنونده هایی هم که با تالار آینه همراه بودید. سامانه پیامکی ما 3900 رو هم که در نظر دارید حتما، اگر کتاب خاصی مد نظرتونه یکی دو جمله از اون کتاب رو برای ما بفرستید، حتما ما در برنامه کتاب رو به نام خودتون معرفی خواهیم کرد. تا تالار آینه دیگر، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
مثل ترابط صدا تازه‌ای